با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما همراهان شبکه رادیوی گفتگو، خوش آمدید به برنامه امروز بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسگری هستم. و اما مهمترین سرفصل های گفتگوی برنامه بدون خط خوردگی. چشمانداز روابط راهبردی ایران و پاکستان، الزامات برداشت از صندوق توسعه ملی، علل راکت ماندن طرح از کجا آورده ای، شرکت ظریف در نشست چند جانبه گرایی در سازمان ملل و طرح حمایت از سپاه در مجلس. خوبان شنونده، دعوت میکنم اولین بخش گفتگویی برنامه امروز بدون خط خوردگی رو شنونده بشید.
سیاست بدون خط خوردگی.
خب روز گذشته عمران خان نخست وزیر پاکستان در سفر به تهران هم با رئیس جمهور دیدار کردن، هم با رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، که در این دیدار رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید کردن که روابط دو کشور باید از عمق راهبردی برخوردار بشه با توجه به سوابقی که در مناسبات تهران و اسلام آباد وجود داره. و نکته حائز اهمیت که در فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی بود این بود که حتما ایران و پاکستان باید مراقبت بکنن که این مناسبات صمیمانه در کید دشمنان هم قرار داره و دشمنان تلاش میکنن که این مناسبات رو برهم بزنن. این موضوع رو بیشتر بررسی میکنیم. آقای دکتر رضا کلهور، کارشناس مسائل بین الملل، در این بخش گفتگویی با ما همراه هستن. جناب کلهور سلام بر شما، عصرتون بخیر. آقای دکتر اگر صدای من رو میشنوید، من خدمتتون سلام و خوش آمد و عصر بخیر میگم.
بنده هم خدمت شما و شنوندگان محترمتون عرض سلام و ادب و احترام دارم، در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای دکتر این نگاهی داشته باشیم به مهمترین سرفصل‌هایی که در دیدار آقای عمران خان با رهبر معظم انقلاب اسلامی وجود داشت و خب توصیه‌هایی که حضرت آیت الله خامنه‌ای داشتن در خصوص مناسبات تهران و اسلام‌آباد خیلی میتونه کمک بکنه برای تقویت و تعمیق مناسبات دو کشور.
دقیقاً همینطور هست. مقام معظم رهبری در دیدارشون به دو نکته اساسی تاکید کردن. یک نکته، دشمنانی که از تیرگی روابط ایران و پاکستان میخوان سوء استفاده کنن و اگر این روابط به هم بخوره میتواند به نفع آنها باشه، مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفت که باید ایران و پاکستان متفتن این موضوع باشن که چگونه ممکن است که خدای نکرده اگر این روابط به هم بخوره کشورهای دشمن و کشورهایی که نیات حسن نیت ندارن بتونن از اون استفاده کنن. نکته دومی که وجود داشت روابط بین ایران و پاکستان و استراتژیک بودن این روابط هست که هر دو مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفت که هر کدومش میتونه به جای خودش مورد بحث و بررسی قرار بگیره.
بله. آقای دکتر کلهور، یکی از توافقات خیلی خوبی که در دیدار آقای عمران خان با آقای رئیس جمهور راجبش صحبت شد و به هر حال جنبندی نهایی صورت گرفت، تشکیل نیروی واکنش سریع مرزی مشترک است بین ایران و پاکستان که در سالهای اخیر خب به هر حال گلایه‌مندی‌های ایران داشت از اینکه ارتش پاکستان کنترل دقیقی بر مرزهای مشترک با ایران نداره و همین موضوع سبب شد تا برخی از گروه‌های تروریستی وارد کشورمون بشن و اقدامات خرابکارانه انجام بدن. الان به نظر میرسه که آقای عمران خان یک گام اعتمادسازی برداشته و از حرف به مرحله عمل کشانده این وعده رو که به حال با تشکیل نیروی واکنش سریع مرزی بتونن تقویت بکنن امنیت رو در مرزهای دو کشور. به نظر حضرت عالی این توافق چقدر میتونه در مسیر تأمین امنیت در مرزهای مشترک مؤثر باشه و از طرف دیگر یک الگویی بشه برای به حال مشکلاتی که پاکستان با افغانستان داره؟ خب افغانستان هم در این سالها پاکستان رو متهم کرده به اینکه کنترل دقیقی رو مرزاش نداره و کنترل و تردد آزاد تروریست ها در دو سوی مرز دیورند سبب شده تا به حال مبارزه با تروریست در افغانستان ناکام بمونه.
یکی از مهمترین چالش های ما با کشور پاکستان همین موضوع هست و همیشه جمهوری اسلامی ایران از این مسئله شکایت داشته و نگران بوده، به دلیل اینکه پاکستان اشراف امنیتی بر مرزهای خودش نداره و بلکه اشراف امنیتی بر تحولات درون پاکستان نداره و اینها میتواند سرریز بشود به کشورهای همسایه. گامی که آقای عمران خان برداشته گام مثبتی تلقی میشه، اما باید روی کیفیت تحقق این گام هم صحبت بشه، بحث بشه و در چند و چون اون هم کارشناسان نظر بدن و بتوانیم این موضوع رو به صورت کارشناسانه تری مورد بحث و بررسی قرار بدیم. واکنش سری چگونه عمل خواهد کرد؟
بله.
در چه حوزه هایی میتواند به سرعت وارد اقدام شود؟ چگونه در جنگ نامتقارن و در درگیری های ناهمتراز میتونه نقش ایفا کنه؟ پرسش های زیادی وجود داره با وجود این که برداشتن این گام البته گام موثری هست.
درسته. متشکرم از توضیحاتتون و حضورتون در این گفتگوی تلفنی. جناب کلهر با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم.
خداحافظی. از آن شنونده در خصوص دیدار عمران خان نخست وزیر پاکستان با رهبر معظم انقلاب اسلامی گفتگوی من رو شنیدید با آقای دکتر رضا کلهر، کارشناس مسائل بین الملل. همراهان ارجمند شبکه رادیوی گفتگو، شما میتونید نظرات خودتون رو از طریق سامانه 162 رسانه ملی با ما مطرح کنید. رئیس فراکسیون تولید مجلس گفت 240 میلیارد تومان از سنوات گذشته از محل صندوق توسعه ملی باقی مانده که به سرعت در دستور کار قرار خواهد گرفت تا سیستم بانکی تخصیص بودجه طرح‌های نیمه تمام را سرعت بخشد. غلامرضا کاتب در مصاحبه با برنامه صبح و گفتگو رادیو گفتگو اظهار داشت تحریم‌های ظالمانه اختزام می‌کند در راستای جبران کمبود تولید داخل و افزایش صادرات از کارآفرینان استفاده بکنیم. وی تصریح کرد بسیاری قطعات ماشین‌آلات در داخل کشور تولید نمی‌شود و از طرفی استکبار جهانی اجازه واردات نمی‌دهد، لذا عملا با مشکل تولید مواجه هستیم که افزایش تورم را نیز در پی خواهد داشت. عزیزان شنونده ممنونیم از همراهیتون، متشکریم که همچنان با ما همراه هستید در برنامه بدون خط خوردگی از رادیو گفتگو.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
خب در بخش ویژه بدون خط خوردگی که از ابتدای هفته به اون پرداختیم و انشالله در برنامه بدون خط خوردگی فردا شب هم بهش خواهیم پرداخت، احیای اصل 49 قانون اساسی و اصل از کجا آورده ای که در این بخش همراه میشیم با دکتر سید ناصر موسوی لارگانی عضو محترم کمیسیون اقتصادی مجلس که در این بخش گفتگویی با ما همراه هستن. آقای دکتر سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی، همکاران محترمتون و شنوندگان محترم برنامه خوب بدون خط خوردگی عرض سلام و ادب و احترام دارم.
متشکرم، ممنون که در این گفتگو ما رو همراهی میکنید. آقای دکتر بفرمایید که الان در چارچوب تکالیف که در برای مجلس وجود داره در حوزه احیای اصل 49 قانون اساسی و موضوع از کجا آورده ای که من خاطرم هست در سالهای گذشته بحث طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی در همین رهگذر مطرح شد. الان آخرین تحول در این عرصه در خانه ملت چه است؟
همونطوری که مطلع هستید، طرحی رو در همین مجلس دهم در سال گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی به هیئت رئیسه تقدیم کردند که این طرح اول تعداد امضا کنندگانش هم خیلی زیاد نبودند، بعد وقتی که در شبکه‌های مجازی و شبکه‌های اجتماعی مطرح شد تعداد بیشتری از نمایندگان اومدن طرح رو امضا کردن، ولی متاسفانه موقع رأی‌گیری به کلیات این طرح تعدادی از همکارانی که طرح رو امضا کرده بودن به کلیات رأی ندادن. این طرح یه شفاف سازی بود و اجرای قانون اساسی ما اصل 49 که خدمتتون عرض کنم ما بیایم افرادی که از دهه 60 مخصوصا حالا مطرح بود به بعد اینها مسئولیت هایی رو در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران داشتن و اموالی رو به دست آوردن که این اموال اونقدر زیاد هست که قطعا از راه صحیح نبوده، چون از راه مشروع و راه حلال از خود حضرت امام رحمت الله علیه سوال کردن، استفتا کردن که یه فرد چقدر میتونه مال و ثروت داشته باشه. امام رحمت الله علیه فرمودن هرچه از راه حلال بتونه به دست بیاره. حالا ببینید 40 سال از انقلاب ما میگذره، بعضی از مسئولین ما بالای 2000 میلیارد تومان سرمایه‌شون هست. حالا شاید الان مسئول نباشن، قبلا مسئول بودن، 1500 میلیارد، 700 میلیارد خدمتتون عرض کنم. خب این اگر از راه حقوق و مزایا و درآمدهای مشروع باشه قطعا به این مقدار نمیرسه، و چون حالا اگر ما میانگین درآمدی فردی رو که حالا متفاوت بوده طی سالهای گذشته اگر با ارزش افزوده و نمیدونم نابسامانی هایی که در بازار ارز و طلا و زمین و اینها هم به وجود اومده، حقیقتا منطقی و عقلانی نیست که یه فرد بعد از 40 سال که از انقلاب میگذره این ثروت کلان رو داشته باشه. بذار این بحث از کجا آورده ای رو مجلس مطرح کرد و خب متاسفانه کلیات اون زمان رأی نیاورد. الان هم در دستور کار مجلس هست و خب یکی از وظایف قانونی مجلس شورای اسلامی طبق قانون اساسی و قانون بالادستی ما نظارت بر اجرای قوانین، نظارت بر خدمتون ارسونم عمل کرده دستگاه های دیگر به ویژه دستگاه اجرایی هست و این وظیفه قانونی رو به نظر من باید به جد پیگیری بکنن که الان این فاصله طبقاتی که داره ایجاد میشه و خیلی از مردم نگرانن، خیلی از مردم حتی میگن ما نیمدیم انقلاب بکنیم که شاه را از کشور یا کاخنشین را از کشور بیرون بکنیم و کاخنشین دیگر و کاخنشینان دیگر رو خدمتتون عرض کنم بر سر کار بگماریم. یعنی مردم دنبال مسئولین انقلابی و مدافع انقلابیون هستند، نه کسانی که دنبال جمع‌آوری مال و ثروت هستند.
درسته، به نکات خوبی اشاره فرمودید. انشالله که به حال این پیگیری‌هایی که توسط نمایندگان در خانه ملت انجام میشه موجب احیای اصل 49 قانون اساسی بشه و احتمالاً اگر اموال نامشروعی رو فردی در جریان مسئولیت‌های خودش در 40 سال اخیر کسب کرده به بیت المال برگرده. ممنونم آقای دکتر موسوی.
خواهش می‌کنم.
عصر شما بخیر باشه و خدا نگهدارتون. از آن شنونده در خصوص احیای اصل 49 قانون اساسی و طرح از کجا آورده ای گفتگوی من رو شنیدید با دکتر سید ناصر موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس. مدیر کل حفاظت محیط زیست استان تهران گفت روزانه حدود 57,000 تن پسمان در کشور و 8,000 تن در تهران تولید می شود که 70% از این پسمان تر است که می تواند به کمپوست تبدیل شود، ولی این اتفاق نمی افتد. کیومرث کلانتری در برنامه روزانه رادیو گفتگو درباره روند توسعه ابزارهای سازگار با محیط زیست که به مناسبت روز زمین پاک به روی آنتن رفت بیان داشت بیشترین آلودگی ها و اثرات مخربی که زمین به خود میبیند از پسماند ها و پساب هاست. پسماند ها به 5 گروه تقسیم میشوند، شامل پسماند های عادی، پزشکی، صنعتی، ویژه و کشاورزی. هجده دقیقه از ساعت 19 رو پشت سر گذاشتیم. دعوت میکنم بخش دیگری از گفتگوهایی بدون خط خوردگی رو شنونده باشید.
سیاست بدون خط خوردگی.
مجلس شورای اسلامی فرماندهی نیروهای مرکزی امریکا و نیروها و سازمانهای تحت اختیار این فرماندهی رو سازمان تروریستی اعلام کرده و دولت رو موظف به اقدام متقابل در قبال اقدامات تروریستی نهاد کرده. این موضوع رو بیشتر بررسی میکنیم. آقای دکتر شهروز برزگر، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در این بخش گفتگویی با ما همراه هستن. آقای دکتر سلام بر شما، عصرتون بخیر.
سلام عرض ادب خدمت شما و شنوندگان عزیز.
متشکرم. آقای دکتر بفرمایید که این مصوبه مجلس و در واقع موظف کردن دولت به اقدام متقابل در خصوص اقدام اخیر امریکا در قرار دادن نام سپاه در لیست گروه‌های تروریستی چه تأثیراتی داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مستحضر هستید که نیروهای سنتکام امریکا که در شرق آسیا قرار دارن، در منطقه خاورمیانه، در واقع حمایت می کردند از همون نیروهایی که خود امریکا در منطقه به وجود آورده بود از در گذشته، از القاعده، از امروز و در سالهای گذشته از داعش و النصره. سپاه در واقع جمهوری اسلامی ایران اون حرکت هایی که انجام داد در سوریه و لبنان و در مناطق مختلف خاورمیانه ریشه داعش را از منطقه و پایان داعش را در منطقه نوید داد و ریشه داعش را کند. هنوز به طور کامل ریشه داعش در منطقه خشکانده نشده. نیروهای امریکایی برای اینکه در از این شکست در واقع توجیهی برای خودشون داشته باشن، شکست سختی خورده بودن از اقدامات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به هر حال باید جبران میکردن اون اهدافی که امریکا در منطقه میخواست دنبال کنه. خود امریکا یا در تبلیغات خودشون همه سیاسیون خودشون اعلام میکردن که هدف امریکا یا هدف سیاست مدارشون در مناطق مختلف جهان به خصوص در منطقه خاورمیانه با به وجود آوردن القاعده و النصره و داعش ایجاد رعب و وحشت در منطقه و برای به یغما بردن ثروت منطقه بوده. خب وقتی که همچین اهدافی رو خودشون تعریف میکردن و اعتراف میکردن که هدف ما از این کار مهار شوروی بود و همچنین نفوذ جلوگیری از نفوذ روسیه در منطقه و به اضافه این که جلوی گسترش توسعه حالا نفوذ ایران در منطقه خودشون اعتراف میکردن، وقتی که سپاه تمامی اهداف نظام استکبار را ناکام میذاره در یک اقدام نابخردانه امریکا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به عنوان یک گروه تروریستی معرفی میکنه. خب ما هم باید برای اینکه بتونیم از سپاه حمایت کنیم و باید دنیا بفهمانیم که اگر سپاه نبود امروز داعش در خود اروپا و بسیار از کشورهای منطقه مشغول جنایت هایی بود که همون که امریکا میخواست، همون ایجاد رعب و وحشت در کشورها و همون کارهایی که امریکا براشون تعریف کرده بود. در یک اقدام متقابل از همون نیروهایی که در شرق آسیا هستن، در منطقه در خاورمیانه هستن، معروف به نیروهای سندکام، اونا را به عنوان گروه های تروریستی معرفی کردیم و دولت را هم مجاب کردیم به یک سری اقداماتی که در این خصوص باید انجام بده و حمایت کردیم از اقدامات سپاه و همچنین تقویت کردیم کارها و اقداماتی که سپاه در آینده میخواد انجام بده.
بله، اشاره فرمودید که به هر حال مجلس در چارچوب طرح حمایت از سپاه و تقویت جایگاه سپاه که بخشش ناظر به قرار دادن نیروهای سنتکام در لیست گروه های تروریستی است که در منطقه حضور دارند، بخشش هم ناظر به تکالیفی هستش که مجلس بر عهده دولت گذاشته در چارچوب اقدام متقابل در قبال اقدامات امریکا. میشه بفرمایید که جزئیات اقدامات که مجلس تکلیف کرده بر دولت چه هست؟
دولت رو مکلف کردیم با تمام امکانات خودشون معرفی کنه، شناسایی کنه، هم وزارت اطلاعات، وزارت دفاع، دستگاه‌های امنیتی، تمام این افرادی که همکاری میکنن با نیروهای امریکایی که در منطقه خاورمیانه هستن رو شناسایی کنه، تعقیب کنه و معرفی کنه به دستگاه‌های قضایی. بعد همچنین مجازات تعیین کردیم به صورت من خلاصه میگم خدمتتون.
بله.
مجازات تعیین کردیم به افرادی که به خاطر تحریم ها حاضر نیستن همکاری داشته باشن با سپاه یا بهانه ای در این خصوص داشته باشن. این اقدامی که مجلس انجام داده، کمیسیون امنیت ملی انجام داده در قبال اقدام نابخردانه امریکا، تازه یک بحثی هست که هم بحث عملیاتی داره، اجرایی داره، قابل اجراست و هم بار روانی داره. در واقع امریکا با اون اقدام خودش امنیت نیروهای خودش رو در منطقه به خطر انداخت. اقداماتی که امریکا انجام میده عجولانه هست، حالت بحثای احساساتی شتاب زده هست. کارهایی که انجام داده به هر حال یک نیروی رسمی که در منطقه همیشه در موارد بسیار سخت در کنار مردم بوده، در سیل، در زلزله، در موارد بسیار سخت سپاه همواره بین مردم بوده و جایگاه مردمی داره، فرق میکنه با نیروهای امریکایی که در منطقه از داعش، از النصره، از گروه های تروریستی حمایت میکنه، از یک رژیم غاصب اسرائیل حمایت میکنه. جایگاه سپاه جایگاه بسیار رفیعی هست. ما تکثیر سپاه را در منطقه داریم میبینیم، داره رشد میکنه، هشت شعبی رو داریم میبینیم، نیروهایی که در کشورهای منطقه برگرفته از سپاه دارن اقدامات رو انجام میدن. امریکا از این هراس داره.
بله.
از این وحشت داره، از این ترس داره. در نتیجه ما دولت رو مجاب کردیم که اقدام متقابل انجام بده در هر جا و هر در مذاکراتی که وجود داره، در ارتباطاتی که هست، و حمایت کردیم از اقدامات سپاه و حمایت خواهیم کرد از این بعد، از این بعد تا اونجا که مجلس به عنوان مصوبه و دولت به عنوان لایحه از اقدامات سپاهیان حمایت میکنیم و حمایت خواهیم کرد.
بله آقای دکتر، من خاطرم هستش که روز گذشته برای بررسی‌های عمیق‌تر طرح حمایت از سپاه در مجلس به کمیسیون امنیت ملی ارجاع شد و قرار بود که امروز با حضور کارشناسان و متخصصانی از سپاه این طرح مورد بررسی‌های بیشتری قرار بگیره. شاید این گمانه مطرح میشه که خب بر ترتیب ما باید هر چه سریع‌تر راجع به اقدام آمریکا در قبال قرارداد نام سپاه در لیست گروه تروریستی اقدام سریع انجام میدادیم. آیا این احتمال وجود داره که ما در آینده بخوایم به این مصوبه مجلس چیزهای دیگری رو هم اضافه بکنیم؟
ببینید، اقدامات جمهوری اسلامی ایران در واقع حالت دفاعی و تدافعی داره. ما هیچ وقت اقدامات خصمانه‌ای بر علیه هیچ کشوری نداشتیم الا کشور غاصب اسرائیل که در منطقه هست. و همکاران گرامی در کمیسیون پیشنهادات مختلفی داشتن که بحث مطرح میکردن کل ارتش امریکا را به عنوان یک گروه تروریستی معرفی کنن، اما هم نظر دوستان و همه عزیزانی که کارشناسان خبره بودن در کمیسیون امنیت ملی، نیروهای سنتکام را در قدم اول فعلا
بله
جزء گروه های تروریستی قرار دادن که اگر نیاز باشد در آینده باز اگر امریکا بخواهد اقدامات دیگه ای انجام دهد، هم مجلس و هم دولت دستش بازه، ما نیز اقدام متقابل انجام خواهیم داد.
بله متشکرم از جناب علی بخاطر حضورتون در این گفتگو. با شما خداحافظی میکنم.
انشاءالله که موفق و معید و پیروز باشید.
ممنونم، خداحافظتون.
سپاس بی‌نهایت، خداحافظ.
خدا نگهدار. از آن شنونده در خصوص مصوبه مجلس در حمایت از سپاه و قرار دادن نیروهای امریکایی در منطقه در لیست گروه‌های تروریستی گفتگوی من رو شنیدید با دکتر شهروز برزگر، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس. ساعت 19:28 است. شما از آن شنونده برنامه بدون خط خوردگی رو از رادیو گفتگو میشنوید. دعوت میکنم بخش خبری ما رو همراهی بفرمایید. معاون حقوقی رئیس جمهور گفت ایران تخلف امریکا در جلوگیری از رساندن کمک‌های نقدی به سیلزدگان را پیگیری میکنند. لایا جنیدی گفت جمهوری اسلامی ایران با طرح دادخواستی در دادگاه دادگستری بین‌المللی تخلف امریکا در جلوگیری از رسیدن کمک‌های نقدی به آسیب دیدگان از سیل را پیگیری خواهد کرد. وی با اشاره به اظهارات رئیس جمعیت هلال احمر که اعلام کرد این نهاد نتوانست هیچ کمک نقدی را برای کمک به سیل زدگان از طریق بانکی دریافت کند، افزود این نشان دهنده تخلف بزرگ امریکا به ویژه در حوزه حقوق بشر و حقوق بشر دوستان است. اینجا تهران جام جم، استدیوی پخش رادیو گفتگو، برنامه بدون خط خوردگی.
سیاست بدون خط خوردگی.
در این بخش گفتگویی نگاهی خواهیم داشت به شرکت وزیر خارجه کشورمون در نشست بین‌المللی چند جانبه گرایی و دیپلماسی برای صلح که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد برگزار میشه. آقای دکتر مصطفی دولتیار، کارشناس مسائل بین‌الملل، در این بخش گفتگویی با ما همراه هستن. جناب دکتر دولتیار سلام بر شما، عصرتون بخیر.
سلام خدمت جناب علی و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
متشکرم.